بسم الله الرحمن الرحیم. در درس گذشته که نتایج صلح حدیبیه رو ذکر کردیم، نتیجه ششمش اینجور بود که در این عهد مسلمان ها قوت پیدا کردن و قوت پیدا کردنشونم به واسطه این جهت بود که پیغمبر اکرم نامه هایی به اطراف از ملوک عرب و عجم نوشت و خیلیشون اسلام آوردند و در روم هم، یعنی در مقصود در اون در شام که اون وقت قیصر ملک روم در شام بود، نامه پیغمبر به واسطه فرمانده به اصطلاح رئیس بصرا به دست ابو سفیان رسید، به دست ملک روم رسید. ملک روم با ابو سفیان صحبت کرد و اونجا خیلی پشتیبانی از پیغمبر اکرم شد. این امور سبب شد که دیگه مشرکین از فکر این که با پیغمبر اسلام به جنگند بیرون رفتند و این اقتضا کرد که دیگه فتح مکه هم بدون درگیری شدید و اینها اتفاق افتاد. این نتیجه ششم صلح حدیبیه بود. وقتی به این تناسب وعده داده شد که این قصه تاریخی هم خونده بشه، نامه پیغمبر اکرم به هرقل قیصر روم، که این هرقل اسمش بوده است و کلمه قیصر این نظیر کلمه شاه یا کلمه خسرو یا کلمه فرعون، این اسم اون شخصی است که رئیس مملکت است. حالا این نامه پیغمبر را میخونیم در این کتاب مکاتیب الرسول جلد اولش چاپ قم صفحه 105 میفرماد: پنجم از نامه های حضرت کتابه الی قیصر ملک روم، نامه حضرت به پادشاه روم. بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه پیغمبر است. بسم الله الرحمن الرحیم: من محمد ابن عبدالله الی هرقل عظیم روم. که حالا این نامه تو این متن رسول الله ندارد، اما تو بعض متناش من محمد ابن عبدالله رسول الله الی هرقل ملک عظیم روم، بزرگ روم. سلامون علی من تبع الهدى، نفرموده سلامون علیک، سلامون علی من تبع الهدى، سلام بر کسی که پیروی از هدایت کند. اما بعد فإنی ادعوک به دعایت الاسلام، تو رو میخوانم به اونی که دعایت اسلام است، معنا میکنن یعنی به دعوت اسلام. و پیغمبر اکرم او دعوت اسلام به این بود که میخوند اشخاص مشرک را یا غیر مشرک را بگن لا اله الا الله، که این گفتن لا اله الا الله این دعایت الاسلام است، که هر کی اقرار میکرد معناش بود که خیلی منم جزو شما. این طوری که وقت لا اله الا الله هم معناش اله را معنا میکنم به معبود به حق، که لا اله یعنی معبود به حقی نیست الا الله، که اله یعنی معبود به حق، مطلق معبود نه، ولی دروغ لازم میاد. اگه بخواد معناش معبود بود، معبودی نیست الا الله، خیلی چیزا معبود واقع شدن. اما اله یعنی معبود به حق، یعنی اونی که معبود باشد و به جا باشد معبود بودنش، توی عالم هستی که حساب کنیم نیست الا الله. الله هم حالا یا کلی منحصر به فرد است، از نظر علمای ادب اختلاف است که کلمه الله کلی منحصر به فرد است، یعنی هر ذات واجب الوجود یه کلیه متاش به دلیل عقلی و غیر ذالک غیر از یه فرد واحد بیشتر نیست از ای، یا علم است، اجالتا بیشتر تقویت میکنن این علم است برای ذات واجب الوجود، اونم علم است به اعتبار مستجمع بودن تمام صفات کمالیه. وقت لا اله الا الله معناش وقتی اقرار کردیم به لا اله الا الله، یعنی ما از طرف خود مقریم که یه معبود به حقی که جا داشته باشه سزاوار معبودیت باشه الا الله، کس دیگه نیست، چیز دیگه نیست. این میشه دعایت الاسلام. و اما بعد نامه حضرت به هرقل این میشه ان بعد، یعنی بعد از درود به خداوند و سلام بر پیروان هدایت، فانی ادعو کرد به دعایت الاسلام، تو رو میخونم به دعایت اسلام، اسلم تسلم یا تسلم، اسلام بیار که یه نتیجه داره و اون است که تسلم سالم میمونید، که ای اسلم ان تسلم تسلم، بعد از اشیاء استثاف یه این شرطیه تقدیره، اسلم اسلام بیار که اگر اسلام آوردی سالم میمونی، یعتک الله اجرک مرتین، اجر تو رو خدا دوچندان میدهد مرتین. این نظیر تو آیاتی که در سوره احزاب هست خطاب به خاندان نبوت، که خدا میفرماد که اگر شما حسنه به جا بیارید عزتون مرتین داده میشه، و اگر بعد عمل کنید وقت عذابتون ضعفین است. اینا ظاهرا به اعتبار این است که آخه هر کی مثل خاندان پیغمبر اگه اینا خوب شدن سرایت به دیگران هم میکنه، و برخلاف که اگه بد شدن اونم این است، این است که عزتشون دو چندان است. شایدم این دو کنایه کثرت باشه، رو خصوص دو تکیه نباشه. اینجام عظیم روم، بزرگ روم اگر اون مسلمون شد و خیلی پیرو پیدا میکنه، خیلی اثر میکنه و عجرش مرتینه، و اگر او تبعیت نکرد و اون از مانع دیگران و عذاب اونا به گردن این هم هست. هر از حضرت توی نامه ای طور نوشته است که اسلم تسلم یا تسلم، اسلام بیا تا سالم بمونی، یا تکلا عذرک مرتین، خدا عذر دو چندان میده. فان تولیت، اما اگر روگردان شدی، فانما علیک اسم العریسین یا عرسیین، بالاخره در این لغت هم خیلی اختلاف است، در تحقیق لغویش هم از قضا در اینجا تحقیقاتی دارد که حالا عریسین یا عرسیین مثل که یه فرقه ای از مسیحی ها بودن که عرسیون، و مثل که مسیحیتی که به اصطلاح جمعیت روم و اونجا رو تشکیل می دادن از این فرقه خاص بودن. و حضرت منم فرمود تو اگر روگردان شدی گناه اونام به گردن توست. حالا اینا معنا میکنن که اونا گناه خودشونو دارن، ولی تو به اندازه گناه اونام به گردن تو هم هست. که من سن سنتن سیعه فله و وزر من حمله به ها میشه. یه احتمال هم دید که اگه او به انداز خدا جاهل قاصر باشن، جاهل قاصر یه جاهل مقصر است که عقاب داره، اگه اونا قاصر هم واسه خاطر که بسا اشخاص جاهل قاصر از باب این که زیر سر یه حکومتی هستن که اصلا نیم دارد اونا حق رو بفهمن، اینا میشن جاهل مقصر. قرص یه احتمال هم هست که اسم اونا یعنی گناه اونا به گردن توست، یعنی اونا مثلا جاهل قاصرن زیر سر توست که نمیذاری بفهمن اینجوری، وقت گناه اونا عذابش به گردن توست. و اگه نه اونا قاصر نباشن، تو سنت بعدا میذاری و به اندازه عذاب اونا توم عذاب داری. بعد حضرت تو نامشون و یا اهل الکتاب تعالو، ای آیه قرآنو میارن، اقتباس از قرآن شریف که و یا اهل الکتاب. حالا اول تو سوره آل عمران این واو اولش نیست، ولی حضرت اقتباس کرده، اقتباس غیر از نقل است. نقل معناش نیست که مثلا مثل ما که گاهی برای مردم صحبت میکنیم وقت میگویم خدا در قرآن اینجور فرموده، وقت باید به عینه هم الفاظ رو بگویم، نه کم کنیم نه زیاد، این نقله. ولی یه دفعه هست که نه، کلام غیر را به اصطلاح در جزء کلام خودمون، یعنی در بیان مطلب خودمون الفاظی که میگویم عین اون الفاظ اونست، اما نه به عنوان نقل قول او، این میشد اقتباس. توجه کردید؟ اینجا اقتباسه و بالاخره فقط این واو زائد داره که و یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید به سوی یک کلمه که اون کلمه مساویست بین ما و شما. یعنی این نمیشه بگو مربوط به ما یا مربوط به شما، این نسبت نداره. بعضی مطالب هست که نمیشه بگویم در چه زمانی و نمیشه بگویم در چه مکانی. مثلا دو دو تو چهار تو، چند سال است دو دو تو چهار تو؟ نمیشه بگویم چند ساله، اینا ازلی است، از زمان بر نمیده. نمیشه بگویم در خراسان خروس مرغ نرد، حالا گاهی این قید بیجاست، خروس مرغ نرد اینجا و اونجا ندارد، دو دو تو چهار تو، پنج پنج تو، بیس پنج تو، اینا نمیشه بگویم بیگانه. این بیگانه این کلمه ای از حجاز اومده است، ما ایرانی آخه نه، ما این بیگانه چرا حرف بیگانه رو قبول کنیم؟ نه این بیگانه نه، ای از بیگانه و باگانه نداره، لا المعبود به حقی نیست الا الله، این رفتی به خصوص عرب یا به خصوص عجم نداره، اینجوری وقت لا اله الا الله هم یه همچه حقیقتی است. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یک کلمه. این کلمه گاه میگن فلان جمعیت وحدت کلمه دارن، یعنی کنه مضمون کلمه، مفاد کلمه را وحدت دارن و بر طبقش عمل میکنن. وقت این کلمه کنه اینجور یک کلمه، یعنی مضمون یک کلمه، و او چیه؟ کلمه ای که بین ما و شما مساویست، ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، که غیر از خدا یگانه رو عبادت نکنیم و هیچ شرکی به اون نگیریم. الا نشرک به شیئا، ظاهرا این شیئا مفعول مطلق، یعنی هیچ شیئی از شرک، هیچ گونه شرکی نیاریم. یه احتمالش هم هست، یعنی هیچ چیز را که وقتی مفعولو بشه شرک به اون نیاریم، هیچی رو، یعنی هیچ چیز رو شریک او قرار ندهیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نیاییم بعضی رو بعضی دیگه رو رب به خودمون بگیریم از خدا گذشته. کلمه دون میگن معنای غیر رو میفهمونه، ولی تقریبا غیری که بدل از چیزیه. یه دفعه هست که میخونم مثلا میگم که غیر کتاب تاریخ، مثلا اما یه هم میگم دون کتاب تاریخ، اونجایی که باید تاریخ آورده باشیم یه چیز دیگه میاریم، وقت یه چیز دیگه بدل او واقع شده است، اینجا کلمه دون استعمال میشه. اما کلمه غیر دیگه مطلق است، غیر او. حالا چه موردی بوده است که باید او رو بیاریم اینو آوردیم، چه همچی موردی نبوده. لا رسلا لا نعبد لا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعضمون بعض دیگر را رب نگیریم گذشته از خدا، که انهو قاعده و طبیعی و صحیحش این است که ما خدا را رب بگیریم. ولی او رو ول کنیم و غیر او رو بگیریم، این من دون الله میشه. در این مورد خب لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله، خب این کلمه است که بهش ای پیغمبر به مردم بگو تو آیه قرآن قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه، خدا به پیغمبر تلقین فرموده است که قل بگو چی بگو یا اهل الکتاب. وقت کنهو حضرت دستور خدا را که فرموده بود قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه، حالا دستور خدا را دارد عمل میکنه، دیگه خود پیغمبر نمیخواد به مردم نمیفرماد قل یا اهل الکتاب، خود خدا بهش فرموده بود قل، حالا چشم داره پیغمبر میگه و میگه یا اهل الکتاب تا اینجا. بعد فرمود فئن تول، فئن تولو اینجا دیگه خطاب به پیغمبره، یعنی که یه آیه کنه ای پیغمبر بهشون ای اردو بخون که تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الله نشر ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تا اینجا کلامی است که خدا به پیغمبر میفرماد به اهل کتاب بفرما. وقتی انه سوالی پیش میاد و اون است که پیغمبر سوال میکنه خدای حالا اگه من گفتم و اینا نشنفتن تکلیف چیه؟ وقت فعند این میشه این فعند تولای استیناف بیانی کنه ای پیغمبر اگر احیانا روگردان شدند، توجه که این خطاب به پیغمبر نیست، این است که به پیغمبر میفرماد اگر این دستور اگر سخنی که گفتم به ایشون گفتی اومدند و روگردان شدند، وقت یه حرفی که به ایشون بزن فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر روگردوندن گفتم ما نمیخوایم زیر بار بریم، وقت بهشون بگو پس شاهد باشید که مسلم ما این نه شما. خوب لطف میفرماید این آیه چی میشه که انهو پیغمبر مأمور شد این فرماشو از طرف خدا به اهل کتاب بخواند که تعالوا الی کلمه، وقت جای این سوال میشه که خب حالا ما گفتیم این سخنا اونا نپذیرفتن چی که وقت خطاب میرسه فئن تولوا، اگر اونا روگردوندن اون وقت این کلام دیگر رو بهشون بگو فقول اشهدو قول اشهدو، بگو شاهد باشید به انا مسلمون، به این که ما مسلمیم. مسلمی جو یعنی چه؟ یعنی تسلیم الامر الله. همه اهل ادیان همه میدونن که باید تسلیم خدا بود و تسلیم خدا بودن بارها گفتیم به این است که در هر زمانی فرمان خدا رو بپذیریم. مثلا حضرت ابراهیم که از خدا میخواد که ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما مسلم باشیم برا تو، یعنی تسلیم امر تو باشیم، که همو الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو چی؟ اینا که میگفتیم مثلا امیرالمومنین اگه زمان حضرت ابراهیم بود وقت چیکار میکرد؟ دستور حضرت ابراهیم عمل میکرد و الا مسلم نبود. حضرت لوط پیغمبر که پسر همشیره حضرت ابراهیم بود اگه جا امیرالمومنین بود چیکار میکرد؟ دستور پیغمبر را قبول میکرد. این معنای تسلیم. مثلا حواریون به حضرت عیسی گفتن که نحن انصار الله و نحن له مسلمون، ما انصار خداییم و ما برای او ما مسلمیم، یعنی گردنمون از مو باریکتر فرمان دو میبریم. یا مثلا در سوره بقره است که خدا فرماد ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه مازا تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسحاق و یعقوب و نحن له مسلمون، که یعنی یعقوب مسکی آیه نداد که کنتم خدا فرما شما شاهد به یهود میگید شما شاهد بودید اون وقتی که حضرت یعقوب را مرگ فرا رسید به اولادش گفت مازا تعبدون من بعدی، و شما بعد از من کیا عبادت میکنید؟ قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسحاق و نحن له مسلمون، پروردگار تو و پروردگار پدرانت ابراهیم و اسحاق بشن و نحن له مسلمون، ما مسلم. این مسلم اینجا نه اینکه یعنی قائل به دین اسلام. این کلمه اسلام ما بارها گفتیم مثل که سه استعمال داره، اینا حالا به ذهنتون خطور کنه بد نیست. کلمه اسلام سه استعمال داره. یه استعمال در علم اخلاق که از صفات پسندیده مربوط به قوه عقل تسلیم بودن، تسلیم بودن که میگن رضا و تسلیم، اونجا معناش این است که در مقابل پیش آمدهای جوارا یا ناگوار ما پذیرنده باشیم. از اثر معرفت و توحید است، چون که هرچه از دوست میرسد نیکوست، ما هم تسلیم که به قول او شاعر میگه خواهی به لطف بنوازم، خواهی به قهر بگدازم، من بنده فرمان تو، حکم تو بر من رواست. این معنای اسلام است که بیشتر تسلیم اسمشو میذارند. توجه کردیم؟ یه معنای اسلام، ای دین اسلام، ای دین ما در مقابل دین حضرت عیسی، در مقابل دین حضرت موسی، ای دین اسلام. توجه کردی که او وقت این میشه دین اسلام که علم است، که انه اسم است برای خصوص ای دین. یه معنای اسلام همینی که اول عرض کرده، آدم دنده به را بگذار باشد، دنده به را میگذاره در مقابل دستور خدا. آدمی که دنده به را میگذاره، همچی فرض کن مثل یه بچه رو که میبرن دبستان و این بچه خوبیه، خیره سر نیست، تو کلاس اول که بردندش این کاملا دنده به را میذاره از نظر درساش و دستورای استادش و اینا، تا که این کلاس تمام شد میبرندش کلاس دوم، بازم این بچه دنده به را میگذاره. خب یعنی تو کلاس دوم هم دستورا معلم کلاس دوم، تو کلاس سوم هم همطور تا آخر که میرد، این آدم ایجوریه، این بچه ایجوریه. و حالا همچی فرض کن اگه یک کسی یه همچی روحیهی داشته باشد و خیلی عمر کند، از زمان حضرت نوح عمر کرد تا زمان پیغمبر اکرم، و آدمیست دنده به را بگذار. توجه کرد؟ خب در او زمان برای ثابت شد حضرت نوح پیغمبره، فرمان حضرت نوح به چشم به دیده منه. بعد از حضرت نوح حضرت ابراهیم که اومد، این چون مثل نیست که رفته توی کلاس دیگه، وقت دستورات حضرت ابراهیم، دستورات خداوند به واسطه دستورات، به واسطه بیان حضرت ابراهیم که اومد، اینم به چشم به دیده منت. توجه کردید؟ همچنین زمان حضرت موسی، زمان حضرت عیسی تا پیغمبر. آدم تسلیم این نمیشد یؤمن به بعضن و یکفر به بعضن باشه. اگر بعضی قبول کرد بعضی قبول نکرد، معلوم شد اوناش هم که قبول کرده هوای نفسش باش دخالت بشه. این روح تسلیم. و بیشتر در قرآن شریف کلمه اسلام به این معناست. اینو خوب لطف فرمود. تو سوال و جوابایی که از حضرت آیت الله طباطبایی شده بود که تو بعضی کتاباشون چاپ شده، بعضی ایراد گرفته بودن به ایشون که خب ای که اسلام و ایجور معنا میکنید، وقت ما دیگه نمیتونیم به آیه شریفه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، نمیتونیم به ای آیه دلیل بیاریم که غیر از دین اسلام پذیرفته نیست. وقت جوابی که از طرف ایشون میگه دلیل بر حقانیت اسلام همین آیه که اگه این لغتش غیر ایجور معنا شد، وقت دیگه ما دلیل نداشته باشیم بر حقانیت اسلام. نه، اینجا خلاصش تو خودمون عرض کنیم به ای آیه راستی نمیشه تمس. اگه بخوایم ما به ای آیه تمسک کنیم که بعد از پیغمبر اسلام دیگه دینی نخواهد آمد، نه، بهمون ایراد میگیرن و ایرادشون هم بجاست. ای آیه من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من تو سوره آل عمران است و بیشتر تعرض به اهل کتاب است که اینا دنده برانه میزرن و خدا فرماد اف غیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض و الیه ترجعون. این توجه کنید که ای آیه ضمناً دو تا دلیل خیلی قوی میاره خداوند بر این که ما باست همواره دین خدا رو بپذیریم. یه دلیل قدرت خدا که میخواد بفرماد آخه شما با چه زوری دون، با چه قدرتی دون میخواید تسلیم خدا نباشید؟ آخه با چه هنری دون؟ مگر این دستگاه آسمان و زمین نیست که همه مقهور قدرت الهی هستند؟ وقت تو تنها میخوای مخالفت کنی؟ اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر دین خدا را اینا طلب میکنن؟ و حالی که لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، اون چه در آسمان و زمین تسلیم خدا هستن، تو با چه هنری میخوای تسلیم نباشی؟ یه دلیل. یه دلیل دیگه که گذار پوست به دباخونه میفته، ریشت پیش خدا گیرد و الیه ترجعون یا الیه یرجعون، حالا آیه تردید دارم، بازگشت همه من به خداست. اینا حدی دو تا دلیل است برای این که باید تسلیم لامر الله بود. من منظورم این است که در قرآن شریف بیشتر کلمه اسلام به این معنا استعمال شد. علامه طباطبایی در تفسیر سوره بقره آیاتی که مربوط به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، اون وقتی که خانه خدا را می ساختن که از یرفع ابراهیم القواعد من القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا و اجعلنا مسلمین لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث خلاص و من ذریتنا امتا مسلمه، قریب به این مضمون. اونجا علامه طباطبایی کلمه مسلم را این جور معنا میکنه که کسی که حاضر است در مقابل واردات تکوینی و واردات تشریعی، که این معنای شامل هر دو اسلامی که در علم اخلاق میگن و این اسلام در مقابل تشریعیات، یه کسی که یه همچی حال تمکینی داره که هرچه طرف خدا میاد این هرچه چه او تکوینیات، مثلا مصیبت میاد، گرفتاری پیش میاد، اینا تکوینیاته، چه تشریعیات که دستوراتی که میاد، یه کسی یه همچی روحیه سازگاری با خدا داره که وقت تازگاری با خدا داره هم او تکوینیاتو میخرد به خودش و هم تشریعیاتو، این جور معنا میکنن. لازم فرمان اینا هست عدالتا اینو دقت مباز کرد. ما دلیل بر ختم نبوت او آیاتی که خاتم النبیین و اینها، این نکته هم خوب توجه کنید. این یاروا که سزاوار نیست اسمش بیاریم، بهایی ها اینا آمدن این آیه رو میگن خاتم النبیین یعنی زینت انبیا، چون انگشتر اسباب زینت است و خاتم رو معنا ختم کننده معنا نکردن، گفتن زینت انبیا. ولی به قول علامه مطهری یه حرف خوبی دارن یه جا، به فرمان اصلا چون در عرب کلمه ختم یختمو فعلی که از این ماده مشتق میشه همیشه در به نهایت رسوندن استعمال میکردن. توجه کردی؟ ختم الله علی الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و عده. اول ختم به معنای به نهایت رسوندن بوده، وقت نه اینکه بزرگان یه نامه یه عهدی یه چیزی که نوشته میشده میخواستن برای که تا تا اینجاشو بگن این سخن ماست، وقتی پاشو مهر می‌کنیم، این پاشو که امضا میکنیم یا مهر میکنیم، برای که تا اینجاشو من تأیید میکنم. اگه کسی زیرش چیز نوشت امضامون پاش نباشد، او جز به جلو حساب میمشه. وقتی رأس بوده انگشترشونو بزرگان که میخواستن یه نامه رو دیگه توشیح کنن، ختمش کنن، به انگشترشون اسمشون یا اسیر رو انگشترشون بود و اینو میزدن، حالا یا گل میچسبوندن زیر کاغذ واسه که با انگشتر قضیه ختم میشده، با انگشتر گفتن خاتم. پس اصلا ریشه همو ختمه، توجه کردی؟ همو ختم مطلب رو به نهایت رسوندن و این که او کسی که ختم میکنه میخواد بگه که کار ما تا اینجا بود دیگه، از این به بعدش مربوطه به ما نیست، این ختمه. وقت ظاهر کردنش میبوده ختم نامه با انگشترشون ختم. ما یختبو خواهش میکنم بذار مطلب تموم بشه، وقت بعد سوال کن، مطلب رو میبرید لطفا تموم نشده. پس چون ختم خلاصه به انگشتر گفتن خاتم به واسطه که بهی یختم، نه اینکه خاتمه رو به مناسبت انگشتر، خوب لطف میفرماید، به انگشتر میگفتن خاتم به واسطه اینکه بهی یختم، اینجوری، نه اینکه به خاتمه دادن به مناسبت انگشتر دیگر، لطف فرماید. خب حالا سوال ایشون این خاتم یعنی او کسی که ختم میکند، اسم فاعله، ولی خاتم یعنی ما یختم و به اونی که وسیله، او چیزی که به وسیله او ختم کننده به وسیله او به نهایت میرسونه، وقت انگشتر ما یختم و به قرض ما دلیل داریم، دلیل هست. و حالا دیگه همطور به ای آیه تر استدلال میشده، وقت این اسباب تعجب میشد که یکی از اشکالات این است که اگر خاتم اسلام معناش او باشد، وقت به این آیه شریفه ما نمیتونیم تمسک، خب نتونیم، بازم این اهل اسلام هو تسنیم. خب حالا بگذاریم، اجالتاً پس که انهو به حکم عقل مسلم است که بنده میباید تسلیم خدا باشه و مسلم، وقت او کسی که از یهودیت جنسفتی میکند به مسیحیت نمیگراید، یا از مسیحیت جنسفتی میکند به اسلام نمیگراید، هر کدوم باشن میخوان بگن از درستش مایم، درستش مایم و ما پیرو به دستور الهی هستیم، وقت جوابش اینست که نه، اونی که حقیقت اقتضا میکند اینست که ما ربی غیر از خدا نگیریم و لا نعبد الا الله، این حقیقتیست که بالاخره حقیقتیست، ما باید تسلیم باشید، اگر نباشید پس ما که هستیم ما مسلمیم. بعضم رسیدید یا نه؟ آخه اگه معنای مسلم یعنی ما پیرو به این دین اسلام هستیم، او برمیگرده به ما میگه خب بی خود پیرو بید، این طریقه درستی نیست. اما نه، اگر گفتیم اونی که باید باشید نیست که پیرو خدا باشیم، و پیرو خدا بودن و تسلیم الامر الله بودن به این است که هر وقت از طرف خدا هر دستور هست اونو بپذیریم، توجه که وقت حالا پیغمبر میفرماد ما یعنی به بنا به دستور خداوند، خدا بهش میفرماد به اهل کتاب بگو این جوره، بیاد به یه مطلب و اون که غیر خدا یگانه رو عبادت نکنیم و شرک نیاریم و بنا نباشد بنده بنده باشیم و بنده را به رب خودمون بگیریم، خب یه حقیقتی همه باید زیربارش بدن. وقت اگه تولی کردن بهشون باید گفت خیلی خوب، حالا میخوای روگردون باشی خب بزرگ شده اختیار داشته باشی، اما اینو قبول کن که تو مسلم نیستی، ما مسلمیم، به خودت نچسبون که ما مسلم، نه مسلم ما هستیم، خوب لطفا بودی؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. خب این نامه پیغمبر اکرم به هرقل پادشاه روم. حالا تاریخش یه کمی میکنیم این بحث باید بحثون تاریخیون در صفحه 108 از همین مکاتیب الرسول جلد اول میفرماد بحثون تاریخیون و بعث رسول الله صلی الله علیه و آله دهیت ابن خلیفت الکلبی الی هرقل ملک روم، که این دهیه کلبی میگن که اینجا تو پاورقیش دارد که صحابیان مشهور که شهد احد و ما بعدها، این در وقعه احد بودست در ما بعد بودست و بعضی ها گفتن میگه ابن حجر عسقلانی گفتست اول و مشاهد هل خندق، این در جنگ احد نبودست اما در جنگ خندق بودست و کان رجلن جمیلن، آدم خوش صورتی بودست و جبرئیل هم هر وقت بر پیغمبر نازل می شدست به صورت دهیه کلبی، یعنی تمثلش برای حضرت به صورت این دهیه کلبی بوده. قرار رسول الله نامه فرست بعد دهیت ابن خلیفت الکلبی الی هرقل ملک روم، هرقل میگه به کسر الها هرقل و فتح را المهمله، و بعضی مثل که من تو ناسخ اونجا دادم که این هرقل معربه، اسمش به زبان رومی هراکلیوس بوده که این معرب شده هرقل و کتب معهو کتابن الى قیصر، فر نامه نوشت با این دهیه کلبی یه نامه به قیصر یدعوه الی الله تعالی و دین الاسلام، دعوت کند او را به خدا و دین اسلام و امر ان یدفعه الی قیصر، امر کرد که دفع کند این نامه را به قیصر. یه مطلب آخر این بحث میگه و این است که آخه قیصر اینا در روم اونجا بودن، پایتختشون اونجا بود ولی شام هم جزء قلمروشون بود و قیصر بعد از اونی که او جنگی که با ایرانیا کرده بودن و در او جنگ فاتح شده بود وقت نذر کرده بود که از پایتختش پیاده بیاد به زیارت بیت المقدس، وقت اومده بود به شام رسه، پیاده اومدن اونا مثل پیاده رفتن شاه عباس به سفر شکارش برای تبرستان، که از اصفهان مسافرت میکرد پیاده به تبرستان، هم مسافرتی که این که بله اسباب سید و اینها همراهش بشه، به نزدیک هر آبادی که میرسد باید اهل و آبادی بیان صحرا رو محاصره کنند و کوه و دشت و اینا که شکار بیفته تو تور شاه عباس، وقت چقدرها از کوههای بنده خدای کشاورزا بیچارا پرت می شدند اینا، حالا ملک میخواد یه سفر تفریحی بکنه و متاسفانه ما اینا رو سلاطین عادل حساب میکنیم. حالا اجالتاً اینا به قول امامی وقتی فرموده بله مثل نادر شاه نادر قلی یه قلدر اومده به سر مردم مسلط شده که یه وقت در یه منبر از سرا مردمی که بریده شده بود برداش از هیکلا مردم تشکیل داد. ما خلاصه تاریخ اینا رو ایناشو نیم نمیسن و وقتی اینا رو ما ملوک عادل حساب میکنیم. قرار از حالا اونم میخواد به کمرش بزند زیارت کند بیت المقدس و سفر پیاده، مثلا آیا تو هر شهری که میرسه چقدر از نظر تشریفاتی که مردم باز قائل بشن و چقدر صدمه بکشن خدا میده. خب اتفاق افتاده او وقتی که این دهیه کلبی رسیده بوده به شام، اینم اونجا بوده و این مأمور بوده که نامه رو بده به چیز بصرا که او بده به دست ملک، وقت از قضا او وقت اینجا بوده. حالا یه قسمت کم اسما میخونم، میگه که قیل گفته شده است امر ان یدفعه الى عظیم بصرا، گفته شده است که پیغمبر امر فرموده بود که این نامه رو بده به بزرگ بصرا و اهول حارث ابن حارث ملک و غسان، لیدفعه الى قیصر، که به وسیله او بده به قیصر. فلما وصل دهیه الى الحارث، دهیه وقتی رسید به حارث ارسل معه عدی بن حاتم، حارث ملک غسان عدی بن حاتم و با این دهیه فرستاد لیوسله الی قیطه. این عدی بن حاتم خب اون وقت مسیحی بوده، بعدن مسلمان شده اینها، اما علی حال اون وقت اونجا بوده. این حارث عدی بن حاتم فرستاد لیوسله الی قیطه، فلما ذهب بهی الی، وقتی عدی این دهیه رو برد به سوی ملک، قال قومه لدهیه، قوم عدی به دهیه گفتند اذا رأیت الملک فسجد له، وقتی حضور ذات ملوکانه رسیدیم و سجده کنی بهش، ثم لا ترفع رأسک ابدا حتی یأذن لک، سردم سجده بلند نکنی تا اجازه ذات ملوکانه صادر بشه. قال دهیه که لا افعل هذا ابدا، ابدا من چنین کاری نکنم، ولا اسجد لغیر الله، من برای غیر خدا سجده نمی‌کنم. قالوا اذن لا یؤخذ کتابک، وقت نامت گرفته نمی‌شد. فقال له رجل منهم، یه مردی از همه قوم از این جمعیت گفت انا ادلک علی امر یؤخذ فیه کتابک، گفت من یه راهنمایی به تو میکنم که خب سجده نکنی، در ضمن کتابم بگیری، ولا تسجد لک، سجده نکنی. فقال دهیه و ماهو، دهیه گفت خب چیکار کنم؟ قال انه على کل عتبته، این مثل که تو اتاقی که میخواست وارد بشه چند در وارد میشدن، دم هر در یه کرسی بوده، لابد کرسی های مرصع و طلا و بالاخره بله از به کد یمین عرق جبینشون مثلا تشریفات دارد، این دستور میده که پای یکی کرسی یا نامد و میذاره میری، وقت کس دیگه جرعت ندارد برداره تا خود ذات ملوکانه بیاد و وقت بر میدارد، یه جوری که میگوید انهو علا کل عتبتن، بر هر عتبهی بر هر سفت دری منبرن یجلس علیه، منبر هست که روش میشینه، فضع صحیفتک تجاه المنبر، این نامد رو بذار مقابل اون منبر، فان احدا لا یحرکها، احدی حرکت نمیداد این نامه رو، دست نمیذاره حتی یأخذها هو، تا خودش نامه رو برمی‌داره و وقت صاحب نامه رو طلب میکنه، دا ثم یدعو صاحبها ففعل، فلما اخذ القیصر الکتابه، قیصر کتابو که برداشت، وجد علی عنوان کتاب العرب، دید که رو عنوان نامه های عرب است، و قال ان هذا کتاب لم اره بعد سلیمان، یه نامه است که بعد از سلیمان کسی دیگه اینجور نامه نداشته، بسم الله الرحمن، تو آیه قرآن هست نامه‌ای که حضرت سلیمان به بلقیس نوشت انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، ای بسم الله الرحمن الرحیم، فدع ترجمان الذی یقرأ بالعربیه، خون مترجمی که به عربی بخونه و ترجمه کنه، ثم قال، به اون مترجم دستور داد که ببینید اینجا از قوم همین کسی که برای من نامه نوشته است کسی هست اینجا، من از اونم یه تحقیقات بکنم، این مرد عاقلی بوده خلاصه، کسی هست اینجا من از اون تحقیقات کنم. از قضا و وقت ابو سفیان با یه چند تا اومده بودن تو شام برای تجارت و غیر ذلک، ابو سفیان رو دعوت میکنه و یه سوالاتی ازش دارد که این سوالاتش خیلی جالب است که انشاءالله برای Thank you.